عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. ادامه میدیم با کتاب‌های 5 جلدی عدالتخانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل 11، علیرضا آبایی. غلامرضا خلف رضایی زاره. غلامرضا خلف یار غار علیرضا آبایی در دهه سیاه 60 بود. وی در سال 54 در حالی که دانش آموز بود همراه با دو طلبه به نامهای رحیم سعیدفر و محمد علی امین در دسفول دستگیر و به زندان محکوم شد. وی پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی در دادگاه انقلاب دسفول در مقام بازجو، شکنجهگر و قاضی مشغول به کار شد و همراه با آبایی جنایات زیادی را در این دوره که سیاه‌ترین سالهای حکومت اسلامی است مرتکب شد. محمد رضا آشوق در مورد وی میگوید از نمونه های عجیب و منحصر به فرد در زندان یونسکو دسفول شلیک به درون سلول ها بود. روزی زندانیان علیه وضعیت صنفی غیرقابل تحمل زندان دست به اعتراض زدند. در این هنگام خلف رضایی با هدف کشتن زندانیان دستور داد تا از بالای پشت بام و از راه هواکش به درون سلول ها شلیک کنند. بر اثر این اقدام وحشیانه عده‌ای از جمله علی محمد جهانگیری مجروح شدند. علی محمد از ناحیه صورت به شدت مجروح گردید. یکی دیگر از شاهدان عینی در مورد جنایات خلف رضایی میگوید مادر علی و محمد رحیمی پس از بازگشت از زندان با قطار تصادف کرده و جان خود را از دست داد. فرزندش علی را قبل از 30 خرداد سال 60 دستگیر کرده و به 1 سال حبس محکوم کرده بودند. بعد از 30 خرداد محمد فرزند دوم مادر دستگیر شد. آبایی و خلف رضایی دادستان و سربازجوی دشخیم علنن می گفتند از هر خانه وقتی 2 نفر دستگیر شوند یکی از آنها سهم امام است. منظورشان این بود که یکی از 2 فرزند مادر را اعدام خواهند کرد. یک روز خلف رضایی به مادر گفت دیگر به ملاقات نیا چون علی با ما همکاری نکرده است. دفعه بعد برای تحویل گرفتن جسدش بیا. مادر از این حرف آشفته شده و به زندان یونسکو می رود. آنجا هم برخوردهای بسیار وحشیانهی با او می کنند. به حدی که تعادلش را از دست می دهد. در بازگشت از زندان مادر که دیگر تعادل روانی نداشت بر روی ریل قطار می رود و قطار در حال حرکتی به او می زند. مادر چند روز در بیمارستان راه آهن اندیمش بستری می شود. در بستر تقاضا می کند قبل از مرگ یک بار با فرزندش علی ملاقات کند، اما خلف رضایی در جواب می گوید می خواهم آرزو به دل بمیری تا بعد علی را پیشت بفرستم. مادر در واقع دق مرگ شد. آن روز مصادف با ماه رمضان سال 61 بود و ما با علی در زندان بودیم. درست سر افطار بود که دشخیمان آمدند. با طعنه از علی پرسیدند تو علی محمد هستی یا محمد علی؟ علی همان لقمه اول افطار را زمین گذاشت. با استواری پاسخ داد درست آمده اید، من علی هستم. بعد نوترین لباسش را پوشید و شروع به دیده بوسی و خداحافظی با ما کرد. به من که رسید گفت اگر زنده ماندی سلام مرا برسان. و مثل شیر برای اعدام رفت. دشخیمان بعد از اعدام جسدش را درست در روزی که مراسم ختم مادرش را گرفته بودند به خانوادهش تحویل دادند. موسی حاتمیان یکی از شاهدان جنایات آبایی و خلف رضایی میگوید روز بعد مصادف بود با اعدام مبارز بزرگ شکرالله پاکنژاد که از قضا دسفولی و همشهری آبایی و خلف رضایی بود. علی نادی خلف با خنده و خوشحالی به طور غیر معمول اول صبح روزنامه اطلاعات را از پنجره بالای در به سلول 7 که ما بودیم انداخت و گفت بخوانید، خبر مهمی در آن است. ما با عجله روزنامه را نگاه کردیم و خبر اعدام شکری را خواندیم. از آنجا که علی نادی خلف شکنجهگر بی سواد و فوق‌العاده احمقی بود، به منصور گفتم که موقع بردن برای دستشویی با او وارد صحبت شود، ببیند چه میتواند از او بکشد. وی به منصور گفت که حاج آقا لاجوردی از حاج خلف دعوت کرد که برای اعدام سردسته کفر دسفول و اندیمش به تهران برود. به گفته علی نادی خلف حتی تیر خلاص شکرالله پاک نژاد را خود خلف رضایی زده است. خلف رضایی که به خلف رینگو معروف بود، پس از جنایات زیادی که در شهرهای مختلف خوزستان از جمله دسفول، مسجد سلیمان و اهواز مرتکب شد، به کردستان منتقل شد و در دادگستری آنجا مشغول کار شد. گفته می شود وی برای مدتی به علت سوء استفاده از موقعیت شغلی از کار برکنار شد، اما دوباره به خاطر خدماتی که در سرکوب و شکنجه و کشتار ارائه داده بود به پست‌های بالای قضایی منصوب شد. وی در این دوران ابتدا به ریاست کل دادگستری استان مرکزی ارتقا یافت و سپس طی حکمی از سوی شاهرودی به عنوان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور منصوب شد. اما یک ماه بعد در خرداد 85 به ریاست کل دادگستری اردبیل رسید و سپس در سال 89 به حکم لاریجانی به عنوان معاون دیوان عالی کشور به خدمت مشغول شد. شمس‌الدین کاظمی، وی متولد 34 در دسفول است و یکی از بیرحمترین بازجویان و شکنجهگران دادستانی دسفول و عاملان اصلی کشتار 67 است. کاظمی که به مدت زیادی از خانواده زندانیان سوء استفاده می کرد، در سال 88 به اتهام زنای محسنه در دسفول دستگیر شد. پرونده او که در کنف حمایت برادران آبایی قرار داشت، سر و صدای زیادی در شهر برانگیخت. عاقبت علیرضا آبایی که نفوذ زیادی در دستگاه قضایی منطقه داشت، او را از زندان بیرون آورد و برای خوابیدن سر و صدا کاظمی را به تهران فرستادند. در حال حاضر گفته می شود وی در مغازه عمویش در بازار تهران به کار مشغول است. محمد رضا آشوق که پس از دستگیری دومش در سال 65 شش بار به شدت توسط کاظمی مورد شکنجه قرار گرفته و آثار آن هنوز بر بدنش موجود است، در مورد نقش کاظمی در کشتار 67 توضیحات روشنگرانه‌ای دارد. کاظمی از اعضای فعال هیئت کشتار بود و پس از ابلاغ حکم اعدام به زندانیان در دفتر دادستانی دسفول در محوطه زندان یونسکو آنها را مجبور به نوشتن وصیت‌نامه می‌کند. از آنجایی که آشوق حاضر به نوشتن وصیت‌نامه نمی‌شود، به شدت از سوی وی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و او را کشان کشان به حیات زندان برده و در کنار سایر زندانیانی که به صف روی زمین نشسته بودند می نشانند. آشوق همچنین توضیح می دهد بعد از آن که در حمام پادگان نظامی ولیعصر از انجام غسل و پوشیدن کفن امتناع می کند، کاظمی به همراه 4 پاسدار دیگر او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهند و پیکر در هم کوفته اش را به مینیبوس حامل زندانیان که عازم جوخه مرگ بودند منتقل می کنند. عبدالعظیم توسلی، توسلی متولد دسفول و یکی از بازجویان و شکنجهگران زندان یونسکو است که در سالهای بعد ترفیع مقام یافت و به ریاست دادگستری خوزستان رسید. وی در دوران هاشمی شاهرودی مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداره قوه قضاییه بود و در اسفند 90 از سوی وزیر اقتصاد به مدت 2 سال به سمت عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد. وی علاوه بر این صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه آیین زندگی در اهواز است. گفته می شود توسلی پیش از انقلاب به نام فرخ معروف بوده و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گرفت. وی در سال 57 به بچه های مذهبی دسفول وضع شد و این بار از نام شناسنامه خود یعنی عبدالعظیم استفاده کرد. پس از پیروزی انقلاب وی با همدستی احمد آوایی، سعید توتونچی برادر زن آوایی، خلف رضایی، مهدی درویش‌زاده نماینده سابق دسفول پرونده‌ای علیه حسن سهرابدری یکی از لات‌های شناخته شده دسفول تشکیل دادند و وی را به جرم لواط به جوخه اعدام سپردند. از قرار معلوم وی چند جای مطرح کرده بود که با عبدالعظیم توسلی و تعدادی دیگر از انقلابیون رابطه جنسی داشته است. فصل 12. محمد حسین احمدی شاهرودی. محمد حسین احمدی شاهرودی در سال 37 در نجف در خانواده روحانی متولد شد. وی که در زمره شاگردان آیت الله ابوالقاسم خویی و محمد باقر صد محسوب می شد، از همان ابتدا صف خود را از روحانیون طرفدار خمینی جدا کرد و در کلاس‌های رقیب وی شرکت کرد. احمدی شاهرودی در خرداد 58 پس از یک بازداشت یک ماه در نجف به ایران اخراج شد. خودش مدعی است با نذر 1000 صلوات آزاد شده است و مقامات امنیتی و قضایی عراق به محتوای پرونده‌اش رسیدگی نکردند. پدر او شیخ علی اصغر احمدی از مدرسین حوزه علمیه نجف بود که در جریان شورش سال 70 شیعیان در پی حمله نیروهای آمریکایی به عراق توسط دولت عراق بازداشت و در زندان درگذشت. ورود به دستگاه قضایی. احمدی شاهرودی پس از بازگشت به ایران به دعوت محسن عراقی که وی را از نجف می‌شناخت و حاکم شهر خوزستان بود به این استان رفت و به کارهای فرهنگی و تبلیغاتی مشغول شد. احمدی شاهرودی پس از 30 خرداد 60 و آغاز سرکوب خونین نیروهای سیاسی به دستگاه قضایی پیوست. وی در سال 60 در حالی که 23 سال داشت به همراه عراقی 25 ساله عنان قوه قضایی در خوزستان را در دست داشتند. در این دوران دستگیری‌های گسترده در خوزستان آغاز شد. وی که در آغاز سمت بازجویی داشت به عراقی در رسیدگی به پرونده ها مشاوره می داد. در مورد چگونگی پیوستنش به دستگاه قضایی می گوید تا اینکه خرداد 60 رسید و مجاهدین خلق اعلام جنگ مسلحانه علیه نظام کرد، پس از آن بود که دستگیری ها شروع شد. دستگیری اعضای گروه منافقین و گروهک هایی که به تبع آنها عملیات مسلحانه علیه نظام انجام می دادن، مانند خلق عرب، پیکار، اتحادیه کمونیست‌ها. در آن زمان تعداد دستگیری‌ها بالا بود و جناب عراقی از ما درخواست کرد که به دلیل تعداد بالای دستگیری‌ها به او در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کنیم. ما هم به شکل غیررسمی به کمک او شتافتیم و پرونده‌ها را بررسی می‌کردیم و بازجویی انجام می‌دادیم، اما حکم نمی‌دادیم. این شد که پای ما به دادگاه انقلاب باز شد. در رسیدگی به پرونده ها ما شرح جرم و اظهارات دستگیر شدگان را به آقای عراقی می دادیم. البته در خلال این کار درباره دستگیر شدگان پیشنهادات و نظرات خودمان را نیز به آقای عراقی می دادیم. از اونجایی که بخش بزرگی از مردم خوزستان هموطنان عرب هستند، دستگاه قضایی نظام اسلامی از حکام شهر عرب و رانده شده از عراق مانند محسن عراقی، همان محمدی عراقی، احمدی شاهرودی و یوسفی در این استان استفاده می کرد. دوره کارآموزی در اوین و نزد جانیان. در پایان سال 60 احمدی شاهرودی به دستور محمد مومن که مسئولیت دادگاه های انقلاب در شورای عالی قضایی را به عهده داشت به تهران منتقل شد و در اوین که مرکز جنایتکار آفرینی بود زیر نظر محمدی گیلانی و حسین علی نیگری و لاجوردی و فلاحیان در یک دوره کارآموزی یک ماه شرکت کرد. احمدی شاهرودی در این باره میگوید در آن زمان آقای لاجوردی دادستان بودند و آقای فلاحیان نیز معاون او بود. مرحوم آیت الله محمدی گیلانی نیز رئیس دادگاه انقلاب و حاکم شهر تهران بودند و آقای نیگری هم معاون آقای گیلانی بود. پس از یک ماه کارآموزی ابلاغیه قضایی رسمی برای ما صادر شد و اولین ابلاغیه قضایی رسمی برای ما ابلاغیه قضایی دادگاه های انقلاب شرق خوزستان بود، یعنی بهبهان، آقاجاری، رام هرمز و البته همزمان با رفتن ما به بهبهان رئیس دادگاه انقلاب کوهکیلویه را عزل کردند. در مهماه 60 وزارت امور خارجه که توسط میر حسین موسوی اداره میشد به منظور ممانعت از سفر هیئت عفو بین الملل به ایران برای بازدید از زندانها شرایط هشتگانه ای را ترک کرد که در یکی از بندهای آن آمده بود: در صورت آنکه سازمان اعلام نماید اصول حقوق اسلامی را نیز جزو حقوق پذیرفته بین المللی میپذیرد، سازمان اعلام نماید آیا گردانندگان این سازمان و افراد اعزامی آن با این حقوق آشنایی دارند و آیا به مکانیزم‌های پیچیده و طولانی تربیت قاضی شرع در اسلام و دادگاه‌های اسلامی وقوف دارند یا نه؟ چگونگی تربیت احمدی شاهرودی ما را با مکانیزم پیچیده و طولانی تربیت قاضی شرع در اسلام و دادگاه‌های اسلامی مورد نظر مین حسین موسوی آشنا می‌کند. او تنها نبود. طلاب تازه کار از اطراف و اکناف کشور برای فرا گرفتن رموز جنایت آفرینی به تهران و اوین اعزام می شدن. مثلا ابراهیم نکونام که بعدها مناصب بالای قضایی در نظام را نیز اشغال کرد، در سال 60 هنگامی که 23 ساله بود از گلپایگان برای همین منظور به تهران اعزام شد. احمدی شاهرودی می گوید آیت الله مومن به من تلفن زد و گفت استان کوهکیلویه هم مرز با بهبهان است و حاکم شهر آن مشکل پیدا کرده و عزل شده و شما به مدت 2-3 هفته حاکم شهر آن استان شوید و به پرونده ها رسیدگی کنید. این استان 2 دادگاه انقلاب داشت، گتساران و یاسوج، که عمدتاً گتساران بود که پرونده های زیادی داشت. این 2 هفته 4 سال طول کشید. کسب بالاترین منصب قضایی استان خوزستان. احمدی شاهرودی علاوه بر خوزستان مسئولیت دادگاه انقلاب کوهکیلویه را نیز به عهده می‌گیرد. کارآموزی 1 ماه کافی بود تا او به رمز و رموز کار قضاوت آشنا شود. تنها در یک نظام ضد بشری ممکن است یک طلبه 23 ساله با 1 ماه کارآموزی تبدیل به قاضی شهر شود و اختیار جان و مال و ناموس مردم را به دست بگیرد. احمدی شاهرودی در سال 62 به عنوان حاکم شهر استان خوزستان انتخاب شد و تا اول بهمن 67 در این پست باقی ماند. وی در کنار ریاست دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان در حوزه علمیه جدید و تأسیس امام خمینی اهواز به تدریس علوم دینی می پرداخت. وی که در سال 61 در جریان فتح خرمشهر مجروح شده بود، در مورد فعالیتش در مقام ریاست دادگاه انقلاب خوزستان میگوید: در آن زمان من هر روز به شهرها و شهرستانهای خوزستان سر میزدم، از اهواز گرفته تا دسفول، مسجد سلیمان، بهبهان، شوش و آبادان. در آن زمان چون هنوز مجرد بودم تمام وقت فعالیت میکردم و در روز شاید به 100 پرونده رسیدگی می کردم. مثلا در دسفول به دلیل بمباران جلسات دادگاه در زیر زمین تشکیل می شد. خلاصه تا اواخر 67 که استعفا دادم. رسیدگی به 100 پرونده در یک روز توسط یک جوان 23 ساله تا 25 ساله بیانگر گوشه ای از فجایعی است که در دهه 60 توسط حکام شهر رقم زده شد. مشارکت در امر شکنجه و کسب اطلاعات. وی در این دوران شخصا بر جریان شکنجه و آزار و اذیت زندانیان شرکت داشت و می گوید ما نهایت تلاشمان را می کردیم تا از اطلاعات افراد دستگیر شده استفاده کنیم تا به سرتیم ها و سرپل های آنها برسیم. انصافا سپاه، وزارت اطلاعات، دادستانی خیلی منسجم عمل کردند. البته در خوزستان آمار اعدامی ها خیلی کم بود و صرفا افرادی که جرائم بسیار سنگینی داشتند محکوم به اعدام می شدند. در یک نظام حقوقی مدرن یک قاضی موظف است که در مورد اتهامات مندرجه در کیفرخواست حکم صادر کند، اما حاکم شهر نظام اسلامی اعتراف می کند که شخصا در امر کسب اطلاعات از متهم شرکت داشته است و به صورت هماهنگ با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی مشارکت داشته است که قبل از هر چیز بی‌طرفی قاضی را زیر سوال می‌برد. تردیدی نیست به کار بردن نهایت تلاش برای استفاده از اطلاعات افراد دستگیر شده اعمال شکنجه‌های بی‌رحمانه است. اما او ادعا می‌کند این بحث که ما شخصی را دستگیر کنیم و برای دریافت اطلاعات او را شکنجه بدنی کنیم به هیچ عنوان صحت ندارد. ما در دادسرا ابلاغی برای شکنجه نداشتیم، نه در دادسرا و نه در سپاه و نه در اداره اطلاعات. شدیداً مراقبت می‌شد که برخورد فیزیکی با متهمان انجام نشود. ده‌ها شاهد زندان‌های خوزستان امروز در خارج از کشور به سر می‌برند و بخشی از آنان همچنان آثار شکنجه روی بدنشان مشهود است. البته احمدی شاهرودی راست می‌گوید، در هیچ یک از زندان‌های کشور در طول 14 دهه گذشته شکنجه صورت نگرفته است. آنچه در زندان‌ها جاری است اجرای حد شرعی و تعزیر است و طبق فتوای امام چنانچه کسی به خاطر آن جان دهد هم کسی ضامن نیست. او به منظور فریب افکار عمومی قربانیان را مسئول شکنجه خودشان معرفی کرده و میگوید گاهی هم ما به مواردی بر میخوردیم که خود دستگیر شدگان از منافقین، مخصوصا کسانی که میدانستند حکمشان اعدام است، در زندان به خودشان لطمه میزدند تا نظام را بدنام کنند. موردی بود که به من گزارش شد یک فردی که اتفاقا محکوم به اعدام هم بود تمام بدن خود را با سیگار سوزانده بود. اول با خودم گفتم شاید یکی دو جا از بدنش را سوزانده باشد، ولی وقتی که آوردنش و لباسهای او را از تنش در آوردن دیدم ده‌ها نقطه از بدنش را با سیگار سوزانده بود. این کار را به طرز فجیعی انجام داده بود و به او گفتم چرا این کار را انجام دادی؟ گفت من می دانستم که محکوم به اعدام هستم، این کار را انجام دادم تا وقتی که جنازه ام را پس از اعدام به خانواده ام تحویل دادید از بدن من عکس بگیرند و برای منافقین بفرستند تا آنها هم بگویند که این عکس ها سند جنایت جمهوری اسلامی است. بنده پدر مادر او را خواستم. بر طبق روال کسانی که محکوم به اعدام بودند قبل از اعدام پدر مادرشان را برای بازگو کردن جرائم مرتکب شده توسط متهم به آنها فرا می‌خواندیم. او گفت من خودم این کار را انجام دادم و نظام از تهمت بری شد. مقام قضایی نظام اسلامی صلاح نمی‌بیند نام قربانی را که اعدام هم شده بر زبان بیاورد تا مبادا در مورد وی اطلاع رسانی شود. این نابغه که مسئول گزینش قضات و حکام شرع اسلامی است هنگام دروغگویی و داستان سرایی عقل و شعور را نیز به سخره می گیرد. گویا جنازه همه اعدام شدگان را به خانواده‌هایشان تحویل می دادن که این بار جنازه سراسر سوخته با آتش سیگار را به خانواده‌اش تحویل دهند. آیا گویا ماموران پس از اعدام زندانی متوجه بدن سراسر سوخته او نمی شدند؟ چگونگی حضور در هیئت کشتار 67 در خوزستان. وی در مورد چگونگی حضورش در هیئت کشتار 67 در خوزستان میگوید ما در همان سال 67، تاریخ دقیق آن را نمیدانم، نیمه شبی بود که مدیر کل اطلاعات و دادستانی وقت آقای علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت دوم روحانی آمدند و به من نامه ای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود: آنهایی که پافشاری سر موزه دارند محکوم به اعدام هستند که تشخیص آن به عهده رأی اکثریت هیئت 3 نفره یعنی دادستان، حاکم شهر و مدیر کل اطلاعات است. شما ملاحظه می کنید نظر امام در مورد افرادی است که پافشاری بر سر موزه دارند. این حکم امام بود و تشخیص مصداق با حداکثر اعضای هیئت 3 نفره بود. یعنی ما باید با افراد صحبت می‌کردیم و می‌دیدیم همچنان بر سر موضع هستند یا خیر. در روزهای پس از صدور آن حکم ما اقدام به رسیدگی‌ها بر اساس حکم امام کردیم. اختلاف نظرهای میان اعضای هیئت 3 نفره بود که طبیعی هم به نظر می رسید و وجود داشت. مثلا فردی از هیئت 3 نفره اعتقاد داشت فلانی پافشاری بر سر موزه دارد. من می گفتم نه این گونه نیست. لذا با یکدیگر صحبت و بحث می کردیم و هر 3 نفر باید متقاعد می شدیم که پافشاری دارد یا نه، چون باید هر 3 نفر پای حکم را امضا می کردیم. برای انجام جنایت و کشتار نباید فرصتی را از دست داد. برای همین آوایی و مدیر کل اطلاعات خوزستان نیمه شب به دیدار او می روند و تمهیدات لازم را فراهم می کنند. او قرار نیست حقیقت را بگوید. برای همین در چند جمله دچار تناقض می شود. ابتدا می گوید طبق حکم امام میزان رأی اکثریت بود، اما در توضیح ماجرا می گوید با هم صحبت و بحث می کردیم، باید متقاعد می شدیم، و بعد به دروغ تأکید می کند که باید هر 3 نفر پای حکم را امضا می کردیم. وقتی شما مخالف صدور حکم اعدام هستید چه چیزی را امضا می کنید؟ تغییر آگاهانه تاریخ دیدار با آیت الله منتظری. او حاکم شهری است که نزد آیت الله منتظری رفته و نسبت به ابعاد جنایتی که در خوزستان صورت گرفته گلایه می کند و حالا بعد از چند دهه بنابر فرموده می کوشد در فضای جدید آنچرا که گفته و مکتوب کرده انکار کند. او می گوید بعد از حدود 2 ماه از صدور حکم رفتم خدمت مرحوم آیت الله منتظری و به ایشان گفتم حاج آقا، ما در خوزستان این چنین مواردی داریم که مثلا محکومان میگویند ما در لفظ منافقین را رد میکنیم ولی مکتوب نمیکنیم. آیا پافشاری سر موضع باید حساب کرد یا خیر؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟ خلاصه پیشنهاد دادم که خوب بود حضرت امام هیئتی را مشخص میکردند که ملاک پافشاری سر موضع و معنای آن چیست؟ تردیدی نیست که احمدی شاهرودی آگاهانه در مورد تاریخ دیدار خود با آیت الله منتظری دروغ میگوید و دچار توهم یا اشتباه نیست. او 2 روز بعد از صدور حکم قتل عام، یعنی در روز 10 مرداد 67، به دیدار آیت الله منتظری رفته و بر اساس سناریوی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مورد اعتماد خامنه ای آن را به 2 ماه بعد تغییر میدهد. آیت الله منتظری در نامه 13 مرداد 67 خود به خمینی در مورد دیدارشان با قاضی شهر یکی از استانهای کشور و مسائل مطرح شده از سوی او می نویسد 3 روز قبل قاضی شهر یکی از استانهای کشور که مرد مورد اعتمادی می باشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرت عالی به قم آمده بود و می گفت مسئول اطلاعات یا دادستان تردید از من است. از یکی از زندانیان برای تشخیص اینکه سر موضع است یا نه پرسید تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی؟ او گفت آری. پرسید حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آری. پرسید حاضری برای جنگ با عراق به جبهه بروی؟ گفت آری. پرسید حاضری روی مین بروی؟ گفت مگر همه مردم حاضرن روی مین بروند؟ وانگهی از من تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار داشت. گفت معلوم می شود تو هنوز سر موزه ای و با او معامله سر موزه انجام داد. و این قاضی شهر می گفت من هرچه اصرار کردم پس ملاک اتفاق آرا باشد نه اکثریت پذیرفته نشد و نقش اساسی را همه جا مسئول اطلاعات دارد و دیگران عملا تحت تأثیر. قاضی شهر یاد شده کسی نیست جز احمدی شاهرودی. مسائل مطرح شده از سوی آیت الله منتظری بعداً در نامه خود احمدی شاهرودی به خمینی هم مورد تأیید و تأکید قرار می گیرند. وی در تاریخ 23 مرداد 67 نامه‌ای به شهر زیر خطاب به خمینی می نویسد بسم الله تعالی حضرت آیت الله العظما امام خمینی دامت برکاتو. با عرض سلام، در رابطه با حکم اخیر حضرت عالی راجع به منافقین، گرچه این جانب کوچکتر از آنم که در این باره صحبتی بکنم، ولی از جهت کسب رهنمود و منباب وظیفه شرعی و مسئولیت خطیری که در تشخیص موضوع به عهده می باشد، معروض می دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین تفسیرها و تحلیلهای گوناگونی می شود و نظرها و سلیقه ها بین افراط و تفرید قرار دارد که به تفسیر خدمت حاج آقا احمد عرض کردم و از تکرار آن خودداری می شود. منباب مثال، در دسفول تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آسخ و محمد رضا آشوخ با اینکه منافقین را محکوم می کردن و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سوال کرد: شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را باطل می دانید، حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه ها و غیره شرکت کنید؟ بعضی اظهار تردید و بعضی نفع کردند. نماینده اطلاعات گفت: اینها سر موضع هستند، چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. ایشان گفتم: پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد: حساب اینها با مردم عادی فرق میکند و در هر صورت با رأی اکثریت نامبردگان محکوم شدند، فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. محمد رضا آشوخ در گیومه. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند. حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان محمد حسین احمدی. رونوشت: حضرت آیت الله العظما آقای منتظری مدظله. در فاصله 10 مرداد تا 23 مرداد 67 چه می‌گذرد؟ در فاصله 13 روزه بین دیدار 10 مرداد احمدی شاهرودی با آیت الله منتظری و نگارش نامه 23 مرداد احمدی شاهرودی به خمینی، فعل و انفعالات زیادی صورت می گیرند که به ترتیب به آنها اشاره می کنم. آیت الله منتظری که آرام و قرار ندارند و علی‌رغم توصیه نزدیکانشان یک دم از تلاش برای ممانعت از کشتار زندانیان سیاسی کوتاه نمی آیند، بعد از دیدار با احمدی شاهرودی و توضیحات او نگرانیشان دوچندان می شود و به همین دلیل دوباره دست به قلم شده و در نامه 13 مرداد خود چگونگی اجرای حکم خمینی توسط هیئت‌های برگزیده را برای وی تشریح می کنند. در این نامه آیت الله منتظری گفته های احمدی شاهرودی را که خود از نزدیک در جریان بوده انتقال می دهند. از آنجایی که ایشان هنگام نگارش نامه نسبت به درنده خوی نظام اسلامی و کینه‌جویی گردانندگان بیت امام واقف هستند و تمایل ندارند قاضی شرع ناقل اخبار مورد غضب دستگاه قضایی و امنیتی قرار گیرد، از ذکر نام و محل خدمت وی خودداری می کنند. اگر نه، برای مستند کردن هرچه بیشتر ادعاهایشان لازم بود نام و محل خدمت قاضی شهر مشخص کردند. از قرار معلوم در گفتگو با احمدی شاهرودی، او آمادگی خود را برای دیدار با خمینی و شرح چگونگی اجرای حکم کشتار زندانیان سیاسی را اعلام می کند و پس از اعلام آمادگی او، آیت الله منتظری برای سفت کردن پای اطلاعات ارائه شده در نامه به خمینی، وی را روانه جمعران می کنند. تردیدی نیست که احمدی شاهرودی کسی نبود که خود بتواند در فاصله کوتاهی از خمینی وقت ملاقات در تابستان 67 که وضعیت جسمی مناسبی هم نداشت و جام زهر پذیرش قطعنامه را نیز خورده بود بگیرد. مگر اینکه دست قدرتمندی مانند آیت الله منتظری در کار باشد. چند روز بعد و در اولین فرصت ممکن احمدی شاهرودی با قرار قبلی برای دیدار با خمینی به جماران می رود. محمد علی انصاری که کارگزار احمد خمینی در بیت امام بود از دیدار او با خمینی ممانعت می کند و در اثر اصرار و پافشاری وی عاقبت می پذیرد که برود دست خمینی را ببوسد اما صحبتی از موضوع کشتار نکند. آقای انصاری به دلیل حال نامساعد امام به من گفتند که ما امروز وقت ملاقات نداریم. حاج احمد آقا هم کاری برایشان پیش آمده و معذرت خواهی کرد و رفته است. شما چون از راه دور می آیید و قرار قبلی داشتید می توانید برای عرض سلام و دستبوسی خدمت امام برسید، ولی در این باره با ایشان صحبت نکنید و فقط جهت احوال پرسی به خدمت ایشان برسید. معلوم است که از پیش انصاری مسئول تنظیم ملاقات‌های امام می‌داند که احمدی شاهرودی چه مسائلی را می‌خواهد با خمینی در میان بگذارد و از آنجایی که وی و احمد خمینی مایل نیستند ترفندهایشان برای کشتار هرچه بیشتر زندانیان سیاسی رو شود، از طرح آنها نزد خمینی جلوگیری می‌کنند. در این روز که قطعاً بعد از تاریخ 13 مرداد 67 است، احمدی شاهرودی قادر به دیدار با احمد خمینی هم نمی شود، چرا که ظاهراً صلاح نمی دیده با او رو به رو شود. به نظر می رسد هنگام دریافت وقت ملاقات از سوی آیت الله منتظری تأکید شده بود که او می خواهد برای توضیح در مورد حکم اخیر خمینی و چگونگی اجرای آن خدمت ایشان برسد. برای همین بیت امام از قبل در جریان ماوقع و هدف دیدار بود. احمدی شاهرودی که از دیدار مجدد با خمینی ناامید شده بود دوباره اقدام کرده و این بار به دیدار احمد خمینی می رود. ظاهراً در بیت امام پس از رایزنی هایی که احمد با برادران انصاری می کنند به این نتیجه می رسند که ببینند طرف حرف حسابش چیست تا دست آیت الله منتظری را بخوانند و میزان اطلاعات ایشان با خبر شوند و ترفندهای لازم برای مقابله با آنها در نظر بگیرند. احمدی شاهرودی به این ترتیب با احمد خمینی دیدار کرده و دغدغه هایش را با او در میان می گذارد. بعد از آن احمدی شاهرودی برای بار دوم نزد آیت الله منتظری رفته و موضوع دیدارش با احمد خمینی را به اطلاع ایشان می رساند که با عتاب آیت الله منتظری روبرو می شود که چرا موضوع را با احمد خمینی که خود مسئول این جنایت است در میان گذاشته است. به توصیه و فشار آیت الله منتظری، او که قادر به دیدار با خمینی نشده بود به منظور انجام تکلیف شرعی این بار نامه‌ای به خمینی می نویسد و رونوشت آن را با آیت الله منتظری می دهد که تاریخ آن 23 مرداد 67 است. علی‌رغم آنکه جانیان و خمینی و اطرافیانش آیت الله منتظری را به ساده لوحی متهم می کنند، اقدامات ایشان نشان می دهد که اتفاقاً از شناخت و درایت لازم برخوردار بوده و پیشبینی های لازم را نیز کرده است. آیت الله منتظری یک روز بعد از آن که احمدی شاهرودی را مجبور به نوشتن نامه به خمینی می کنند، اعضای هیئت کشتار 67 در تهران را به حضور می پذیرند و دغدغه هایشان را با آنها در میان می گذارند. تمام آنچه که جانیان در این دیدار به اطلاع آیت الله منتظری می رسانند دروغ است. در مقاله گزارش کذب اعضای هیئت کشتار 67 آیت الله منتظری به این موضوع پرداختم. احتمالاً اعضای هیئت کشتار 67 نتیجه دیدارشان با آیت الله منتظری را با احمد خمینی و بیت امام در میان می‌گذارند. خوشبختانه آیت الله منتظری باز هم درایت به خرج داده، هم موضوعی را که می‌خواهند مطرح کنند را مکتوب می‌کنند و هم از دیدار اعضا با خودشان نوار صوتی تهیه می کنند که بعداً منکر نشوند. جنایات و مکافات. گویی جنایات و مکافات داستایوفسکی به گونه دیگری تکرار می شود. در آنجا راسکولنیکف دانشجویی است که به خاطر اصولی که به آن معتقد بوده مرتکب قتل می شود. بنابر انگیزه های پیچیده‌ای که حتی خود او از تحلیلشان عاجز است، زن رباخاری را همراه با خواهرش که به صورت کاملا غیر منتظره‌ای هنگام وقوع قتل در صحنه حاضر می شود می کشد و پس از قتل آن دو خود را ناتوان از خرج کردن پول و جواهراتی که برداشته می بیند و ناگزیر آنها را پنهان می کند. بعد از چند روز بیماری و بستری شدن در خانه، راسکولنیکوف دچار این توهم می شود که هر کس او را می بیند به او مظنون است. او عاقبت غرق در چنین افکار و اوهامی کارش به جنون می کشد. اما احمدی شاهرودی برخلاف راسکولنیکوف دانشجوی اصولگرا نیست، بلکه جنایتکاری کارکشته است که تجربه 7 سال مشارکت در جنایات و شکنجه دارد، اما بدون دلیل دست به جنایتی می آلاید که خود از توجیه آن بر نمی آید. او رفتارهایی را از همکارانش علیرضا آوایی و مدیر کل وقت اطلاعات خوزستان می بیند که با وجود شقاوت و درنده خویی که در خود او بوده دچار تردید و احساس گناه می شود و نسبت به آینده بیمناک. البته کار او به جنون نمی کشد، بلکه بعد از 1 دوره کنارگیری و عزلت دوباره قوت قلب می گیرد و به میدان می آید و سرانجام می کوشد همه ماجرا را تغییر دهد و از خود و همراهانش قهرمان بسازد. تردیدی نیست که حکم کشتار سراسری خمینی نیمه شب قبل از 8 مرداد 67 آخر جمعه شب به دست جانیان رسیده و آنها پس از ایجاد هماهنگی لازم از صبح شنبه 8 مرداد با تشکیل هیئت و دادگاه به جان زندانیان افتادند. بنا به اسناد موجود در ساعات اولیه بامداد 9 مرداد 67 حکم قتل عام زندانیان اجرا گردید و آنها تیرباران شدند. احمدی شاهرودی هراسان از نتیجه این جنایت بزرگ و در حیرت از میزان شقاوت و بیرحمی صورت گرفته که باعث شده بود تنها 1 زندانی جان به در ببرد، در روز 10 مرداد 67 سراسیمه دزفول خود را به قم میرساند تا آنچرا که دیده به اطلاع اطلاع منتظری برساند و خود را مبرا جلوه دهد تا مبادا عواقب آن دامنش را بگیرد. موضوع حد اکثر 2 روز بعد از صدور فرمان کشتار خمینی و اجرای آن توسط جانیان است که به دروغ تبدیل به 2 ماه بعد می شود. وی در مورد اجماع اعضای هیئت و امضای هر 3 نفر پای احکام اعدام هم دروغ می گوید. در نامه مکتوب وی به خمینی آمده است: در هر صورت با رأی اکثریت نامبردگان محکوم شدند. هدف از انتشار اخبار غیر واقعی. وی در گفتگو با تنظیم نیوز، ارگان اطلاعات سپاه، حتی در مورد تعیین مصداق سر موضعی بودن افراد نیز دروغ میگوید، چرا که میخواهد روایت آیت الله منتظری را مخدوش نشان دهد و دروغهایی را که پیشتر احمد خمینی در رنجنامه سر هم کرده بود تایید کند. از طرف دیگر به یکی از حامیان رفسنجانی محسوب میشود و مورد حمایت وی قرار داشت، میکوشد چهره جنایتکاری چون آوایی را که از هفته ها قبل مشخص شده بود وزیر دادگستری دولت روحانی خواهد بود تلطیف کند. به همین دلیل داستان دیگری سرهم کرده و میگوید در دیدار با آیت الله منتظری از ایشان پرسیده است: مثلا محکومان میگویند ما در لفظ منافق را رد میکنیم ولی مکتوب نمیکنیم، آیا پافشاری سر موضع باید حساب کرد یا خیر؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟ در حالی که به نقل از آیت الله منتظری به خمینی نوشتند که اعضای هیئت از زندانیان میپرسند آیا حاضری برای جنگ با عراق به جبهه بروی؟ حاضری روی مین بروی؟ احمد خمینی که از زرنگی آیت الله منتظری بیخبر است در رنجنامه موضوع را قلب کرده و می نویسد: در حالی که همان قاضی شهر مورد اعتماد شما پیش من آمد و صریحاً گفت آقای منتظری به من دروغ نسبت داده است، من اینگونه نگفتم. من به او گفتم شما در مورد آقای منتظری چنین چیزی نگو، ممکن است ایشان اشتباه فهمیده باشند. بعد مسئولین اطلاعات و امور قضایی آن استان را خواستم، آمدند و جریان را با آنها گفتم. آنها اظهار داشتند که اصلا بحث این گونه نبوده و تقریبا تمام این نوشته حضرت عالی را تکذیب کردند. نامه 13 مرداد آیت الله منتظری به خمینی و نامه 23 مرداد احمدی شاهرودی به خمینی وجود دارند. این دو نامه مضمون کاملا یکسانی دارند و تردیدی نیست که آیت الله منتظری امانت را کاملا رعایت کردند. احمدی شاهرودی در نامه 23 مرداد 67 خود به خمینی که یکی از اسناد مربوط به کشتار 67 است نوشته بود، با اینکه منافقین را محکوم می کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سوال که از شما که جمهوری اسلامی را برحق و منافقین را بر باطل می دانید، حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه ها و غیر شرکت کنید؟ بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند. نماینده اطلاعات گفت اینها سر موزه هستند، چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق می کند و در هر صورت با رأی اکثریت نامبردگان محکوم شدند. توبه و ندامت از یک سو و افتخار از سوی دیگر. احمدی شاهرودی از سوی ارگان دستگاه امنیتی سپاه مورد بازخواست قرار می گیرد که گویا صحبتهای او با آیت الله منتظری در مخالفت ایشان با کشتار 67 مؤثر بوده است. وی در مقام دفاع از خود می گوید تا این حرف را زدم، اطلاع رسانی راجع به کشتار دیدم، آیت الله منتظری از جا بلند شد و نامه ای به من نشان داد که همان نامه معروف به امام درباره اعدام ها بود و گفت اصلا من حکم امام را قبول ندارم. پس ببینید ایشان قبل از اینکه من پیشش بروم آماده بوده است. من تأثیری در موضع آیت الله منتظری نداشتم. در این مورد حق و احمدی شاهرودی است و او هیچ تأثیری در موازه آیت الله منتظری نداشته است. اولین نامه آیت الله منتظری به خمینی روز 8 مرداد ماه نوشته شده است. نامه بعدی نیز مربوط به 9 مرداد است. وی در پاسخ به این سوال که ادعا می شود فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی به خط احمد خمینی است و خمینی تحت تأثیر فرزندش احمد این حکم را داده است می گوید این شبهه آن زمان اصلا برای ما مطرح نبود، امضای امام بود و ما با توجه به امضای امام پای آن حکم به پرونده ها با قاطعیت رسیدگی می کردیم. کسانی که پافشاری سر موضع داشتن حکمشان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم. البته ما حکم ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداق کردیم. در واقع حکم اصلی از سمت امام بود و از اجرای حکم امام قطعاً دفاع می کنی. او که در سال 67 در حراس از عواقب این کشتار وحشیانه با آیت الله منتظری پناه آورده بود، بعد از آنکه متوجه شد همه ارکان نظام سعی در تأیید و توجیه این کشتار وحشیانه دارند و ابراهیم رئیسی یکی از عوامل اصلی این کشتار خواب رهبری و ولایت فقیه می بیند و احمد خاتمی تقاضای مدال برای جانیا می کند و رفسنجانی به عنوان یکی از پشتیبانان اصلی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بعد از انتشار نوار صوتی دیدار جانیان با آیت الله منتظری به صحنه آمده و می گوید یکی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت امام در جامعه است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند. به همین خاطر احمدی شاهرودی قوت قلب پیدا کرده و از پرده بیرون آمده و به جنایاتی که مرتکب شده افتخار می کند و از قاطعیتی که به خرج داده اظهار خوشنودی می کند. با این حال وی حواسش هست و زیرکانه می کوشد از زیر بار مسئولیت کشتار زندانیان سیاسی شانه خالی کرده و آن را به دوش خمینی بیندازد، تا چنانچه اگر ورق برگشت از خودش سلب مسئولیت کرده باشد. مسیر طی شده بعد از کشتار 67. وی پس از پایان کشتار تابستان 67 به خاطر دیدار با آیت الله منتظری و تشریح چگونگی کشتار در خوزستان در تاریخ 1 بهمن 67 مجبور به استعفا و کنارگیری از دستگاه قضایی شد و به قوم عزیمت کرد و نزد میرزا جواد تبریزی، وحید خراسانی و سید کاظم حائری ادامه تحصیل داد. در سال 70 وی به دعوت موسوی جزائری نماینده خامنه‌ای در خوزستان و امام جمعه اهواز به این شهر عزیمت کرد و به مدت 6 سال در حوزه علمیه امام خمینی و دارالعلم بهبهانی به تدریس علم دینی پرداخت. وی پس از حضور دوباره در اهواز به عنوان نماینده خامنه‌ای در منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان انتخاب شد که در واقع یک تنزل مقام و موقعیت بود. یک دهه بعد با انتخاب هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه در سال 78 به او حیاتی دوباره بخشیده شد. هاشمی شاهرودی عراقی بود و از شاگردان حلقه خویی و محمد باقر صدر به شمار می رفت. به همین دلیل در سال 79 احمدی شاهرودی نیز که به همان حلقه در عراق وابسته بود مدیر کل گزینش و استخدام قضات سراسر کشور شد. وی در سال 85 با حمایت هاشمی شاهرودی که عضو شورای نگهبان بود در انتخابات 4 دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد و به عضویت این مجلس درآمد. وی در دوره 5 مجلس خبرگان رهبری نیز به نمایندگی از خوزستان به این مجلس راه یافت. از دیگر مشاغل وی میتوان به عضویت معاون دیوان عالی کشور، دبیر هیئت مرکزی گزینش قوه قضاییه و عضویت هیئت اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اشاره کرد. وی در سال 95 از دیوان عالی کشور استعفا داد و با توجه به ارتباطاتی که در قوه قضاییه دارد، مانند بسیاری از صاحب قدرت در دستگاه قضایی، پس از بازنشستگی یک دفتر حقوقی نان و آبدار در تهران باز کرد. فصل 13، محمد ابراهیم نکونام. محمد ابراهیم نکونام در بهمن 36 در گلپایگان به دنیا آمد و در سال 59 ازدواج کرد. وی حتی دوره سطر را نیز تمام نکرده و بر اساس ملاک های حوزوی از کمترین سواد فقهی نیست برخوردار نیست. با این حال مدرک تحصیلی او را معادل کارشناسی ارشد جا زدند. وحید نکونام پسر وی همکنون مدیریت بخش تعزیرات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه را عهده‌دار است. برادر بزرگتر وی محمد علی نکونام نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان چهارمحال بختیاری است و پیشتر امام جمعه گلپایگان بود. حضور در دستگاه قضایی. نکونام در سال 60 به دستگاه قضایی پیوست. او بعد از طی کردن کارآموزی قضایی در دادستانی کل انقلاب در چهارراه قصر تهران مشغول به کار در همان دادستانی شد و تمامی مراحل قضایی از دادیاری، دادستانی، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور، مشاور عالی دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه را طی کرد. مدت‌ها دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران بود و به قسی‌القلبی اشتهار داشت. وی نقش مهمی در سرکوب روحانیون و به ویژه محکومیت و زندان عبدالله نوری، حسن یوسفی اشکیوری، سید محمد موسوی خوینی ها داشت. نکونام در سال میانی دهه 60 جانشین دادستان انقلاب اسلامی کرمان بود و نقش مهمی در کشتار زندانیان سیاسی به ویژه در قتل عام 67 داشت. پیش از آن وی در شهرهای سنندج و گلپایگان به قضاوت مشغول بود. به دنبال ناآرامی گسترده در استان سیستان و بلوچستان، وی به عنوان رئیس شورای ویژه قضایی شرق کشور و رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان به این استان رفت تا به قلع و قمع بلوچ‌ها بپردازد. وی در سال 86 در اجلاس بزرگ حفظ حقوق شهروندی به پاس بی‌رحمی‌هایی که در سیستان و بلوچستان از خود نشان داده بود به عنوان قاضی و مدیر نمونه کشوری انتخاب گردید. نقش آفرینی در سرکوب دهه 60. نکونام در مورد نقش خود در سرکوب دهه 60 میگوید: بنده آن زمان که جانشین داستان انقلاب در کرمان بودم، متهمی داشتم که بیش از 200 نفر از هواداران گروهک را در تهران، اصفهان، ایرانشهر و زاهدان به ما معرفی کرد. اتاقم محل اسکانش شده بود و همسر او نیز جزو گروهک منافقین و زندانی بود. این فرد به عنوان اینکه این خانه و شماره تلفن برای خودش است، با سمپات ها و هواداران منافقین در آلمان و انگلیس تماس حاصل می کرد و از آن طریق به او عنوان می شد که مثلا فلان روز در فلان منطقه اصفهان 2 نفر می آیند. اینها را تحویل بگیر و از طریق کرمان و زاهدان به سمت خارج از کشور منتقل کن. به جرأت می توانم بگویم که این فرد چندین انبار اسلحه از منافقین به ما تحویل داد. امثال او خیلی زیاد بودند. این فرد که سابقه 7 ماه عضویت در آن سازمان جهنمی را داشت، توسط یکی از منافقین تواب که از تهران به کرمان آمده بود شناسایی شد و به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم اینکه جنایات زیادی را به گفته خود مرتکب شده بود، از اعدام رهایی یافت و به زندان محکوم شد. افراد زیاد دیگری را به ما معرفی کرد. به عنوان مثال کسی که مسئول خروج منافقین از کشور در زاهدان بود توسط همین آقا معرفی شد. به بچه ها مأموریت دادم این آدم را بازداشت کردم و اسلحه و مهمات را هم آوردند که خود او هم عده زیادی از کسانی در این تیم بودند را معرفی کرد و آنها نیز دستگیر شدند. 4-5 ماه با ما همکاری کرد و او را هم به تهران فرستادیم و محکوم به زندان شد. در واقع کسانی که باید اعدام می شدند به دلیل همکاری جانانهشان به حبس و زندان محکوم گردیدند و از این افراد زیاد بودند. معجزه ولی فقیه در کشتار 67. نکونام صدور فرمان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 را از معجزات ولی فقیه و فرمان از غیب معرفی می کند. او در این باره می گوید: البته بنده معتقدم که عملیات مرصاد یک موقعیت مناسب برای جمهوری اسلامی ایران بود که باعث شد پایه های نظام تحکیم شود. خدا امام بزرگوار را رحمت کند. ایشان 3 کار را در سالهای پایانی عمرشان و در سالهای 67-68 انجام دادند که از معجزات ولی فقیه و ولایت فقیه که فرمان از غیب است بود. یکی از آنها قبول قطعنامه بود. امام سال 67 قطعنامه را که پذیرفتند و اگر نمی پذیرفتند یک موزل جدی برای نظام جمهوری اسلامی ایران پس از فوت حضرت امام شکل می گرفت. یکی دیگر از اقدامات مهم امام قضیه آقای منتظری بود که اگر این موضوع را حل نمی کردند یک بلیهی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می شد و یکی هم قضیه منافقین در سال 67 بود که این 3 کار حضرت امام در تاریخ انقلاب انجام و سرنوشت ساز شد. توجیه کشتار 67 و تأکید بر ابداع خمینی. او در مورد دلیل قتل عام زندانیان سیاسی 67 دروغ‌های عجیب و غریبی را سرهم می کند و می گوید: قضیه مرصاد که پیش آمد، عده‌ای از این زندانیان در زندان‌های مختلف کشور به هلهله و شادی پرداختند و از عملیات مسلحانه منافقین علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام حمایت کردند. بعد از شکست منافقین در عملیات مرصاد، تحقیقات و بازرسی‌هایی از زندان‌ها و بندهایی که منافقین در آنها حضور داشتند صورت گرفت و اسناد و مدارکی کشف شد که نشان داد اینها خودشان را از زمانهای گذشته برای روزی که منافقین به خیال خودشان به ایران حکومت کنند آماده کرده بودند. برخی از اینها در حد اینکه ارکان حکومت منافقین باشند مطرح شده بودند و این اسناد به دست آمد. آیا هیچ عقل سلیمی میپذیرد در تجسس از بندهای زندانیان اسنادی به دست آمده باشد که نشان دهد برخی از زندانیان به عنوان ارکان حکومت منافقین مطرح شده اند؟ نکونام که با چنین شخصیت دروغ پردازی بیش از 3 دهه بالاترین پست‌های قضایی را به عهده داشته و جان و مال مردم را به بازی گرفته است در ارتباط با برخورد قوه قضاییه میگوید قوه قضاییه سر دو راهی ماند که باید چه کار کند. امام حفظ نظام را از اوجب واجبات میدانستند. حضرت امام با آن پیامی که دادن مشخص است که توجه داشتند به اینکه اینها محکومان به اعدام بودند که به خاطر توبه اعدام نشدند و به حکم قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده محارب باید اعدام شود، حکم اعدام برایشان اجرا نشد. امام یک ابداعی در اینجا داشتند. در حالی که می توانستند بگویند مثلا چند نیروی اطلاعاتی بنشینند و محاکمه کنند، ولی این کار را نکردند و تعدد قاضی را در احکام صالب حیات مورد عنایت قرار دادند. لذا فرمودند تیمی متشکل از رؤسای دادگاه های انقلاب، دادستان ها که همه قاضی هستند و البته یک نیروی اطلاعاتی نیز به دلیل تخصص اطلاعاتیش انتخاب شده و این موضوع را بررسی کنند. و روش انتخاب امام به خوبی نشان می دهد این که بعضی می گویند این منافقین بدون حضور قاضی به اعدام محکوم شدند درست نیست. حضور نیروی اطلاعاتی فقط از باب کارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاکمه توسط آقایان دادستانها و حکام شهر صورت گرفته است. این مقام قضایی در مورد چگونگی تشکیل دادگاه میگوید به ضرس قاطع میتوانم بگویم که این افراد در قالب شکل رسمی دادگاه محاکمه شدند. پرونده آنها را بررسی و مطالعه کرده بودند و با آگاهی از وضعیت سابقشان از آنها سوالهای بسیاری میپرسیدند. سوالاتی از قبیل اینکه برای چه زندانی هستی؟ چند وقت از زندانی هستی؟ محکومیتتان چقدر است؟ در کجا دستگیر شدی؟ اتهامات قبلیتان چه بوده است؟ موضع شما نسبت به منافقین چیست؟ تا صحبت در مورد وضعیت فعلی تفکر در مورد سازمان و اعلام مواضع در رابطه با وقایع روز و اینکه آیا از اعمالی که انجام داده اند پشیمان هستند یا نه؟ او همچنین در مورد تعداد قتل عام شدگان نیز به دروغ میگوید. شاید از هر 20 محکوم یکی یا 2 نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاری میکردند. بعضی میگفتند که ما به توبه‌ای که کرده این پایبند هستیم. بعضی از آنها نشانی میدادند که اگر فلان بند را در فلان روز بازرسی کردید کار ما بود که اطلاع دادیم در این بند فعل انفعالاتی است. اصلا عده زیادی از محکومین به زندان توسط همین کمیسیون به خاطر احراز توبه آزاد شدند. اما در این میان عده‌ای روی مواضع قبلی پافشاری می کردند. آن هم آدم هایی که عمدتاً روحیات جنایتکاری و تروریستی در آنها تبلور و نمود داشت. جلسات محاکمه جلسات طولانی و بعضن چند نوبته بود. یعنی اینکه مطرح شود که فقط یک سوال می‌کردند درست نیست. در واقع قضاتی که منصوب و معلوم شدند از قضات متعهد و به نام کشور و از دادستانها و رؤسای حقوقدان دادگاه‌ها بودند. گاهی اوقات با یک نفر 5 تا 10 ساعت صحبت می‌کردند تا به نتیجه برسن و عصر را بر قبول توبه و محکومیت اولیه می گذاشتن. یعنی کسی که حکم برایش صادر شده همان باشد. در واقع این هیئت هیئت تصمیم گیر نسبت به استثناءات بود. این کمیسیون برای آزادی و عفو افراد نظر نمیداد. برخلاف ادعای نکونام در تعدادی از بندها اکثریت مطلق زندانیان اعدام شدند. ادعای او مبنی بر صحبت 5 تا 10 ساعته با یک نفر برای پذیرش شرایط دادگاه مضحک است. در طول دوران حیات رژیم در هیچ دادگاه سیاسی چنین اتفاقی نیفتاده است که در جریان کشتار 67 افتاده باشد. او همچنین بر سر زندانیان منت گذاشته و میگوید البته مخفی هم نماند که همان زمان قانون این بود که گروهی که اعلام جنگ مسلحانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران کنند حکم محارب دارند و کسانی که حتی در عملیات مسلحانه شرکت نداشتند ولی اعلام هواداری و سمپاتی به سازمانی که اعلام جنگ مسلحانه داشته کنند مطابق قانون حاکم بر کشور مشمول قانون محاربه هستند. گرچه می توانم قاطعانه بگویم هیچ فردی مشمول این تبصره نشد. دروغگویی و جعل خاطره. نکونام همراه با دستگاه تبلیغاتی رژیم به منظور تحریف تاریخ و توجیه کشتار بزرگی که در دهه 60 کردند با فریبکاری و حقه بازی آمار ترورهای مجاهدین را به 20,000 نفر می رساند و منظور پوشاندن بیرحمی و شقاوت دستگاه امنیتی و قضایی نعل وارونه زده و می گوید در خیابانهای اطراف شریعتی در سال 60 من کارآموز قضایی بودم. وقتی از آن خیابان به سمت دادستانی کل که آن زمان چهارراه قصر بود حرکت کردم با صحنه عجیبی روبرو شدم. آن روز منافقین در ساعت 2:30 بعد از ظهر یک خانم چادری باردار را فقط به صرف اینکه چادری بود به رگبار بستند و هنوز فراموش نمی کنم و این صحنه همیشه در جلوی چشمانم است. او در هماهنگی با تبلیغات غیر واقعی دستگاه امنیتی و قضایی آنچرا که در حوزه‌های علمی مشهور است و امروز در میان روحانیون شایع است به هواداران و اعضای مجاهدین در دهه 60 نسبت می‌دهد و می‌گوید با وجود این گروهک علاوه بر این که یک گروه جنایتکار و تروریستی بود و در خانه‌های تیمیش اضافه بر اسلحه سر، سلاح گرم و سبک و نیمه سنگین چیزهایی کشف می شد که حکایت از آلودگی اینها به فحشای سازمان یافته بدون هیچ قید و بندی داشت. منافقها علاوه بر بعد تروریستی یک بعد شهوت پرست و روابط دور از شأن خانواده نیز داشتند. اصلا موضوعی تحت عنوان زن و شوهر در میان آنها وجود نداشت و اصولی به نام اصول اخلاقی و انسانیت در میان اینها حاکم نبود. رئیس کل اداره دادگستری سیستان و بلوچستان در اردیبهشت 85 به دنبال ناآرامی‌های به وجود آمده در سیستان و بلوچستان نکونام که به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت و معاون قضایی دادستان کل کشور بیرحمی و قساوت زیادی از خود نشان داده بود به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه و رئیس کل اداره دادگستری سیستان و بلوچستان منصوب شد. در خرداد ماه 85 نکونام و گفتگو با رسانه ها ضمن اعلام راه اندازی مجتمع قضایی ویژه جرائم امنیتی در سیستان و بلوچستان گفت مجتمع قضایی ویژه جرائم امنیتی برای رسیدگی به شرارت، ناامنی، گروگانگیری، آدم ربایی، راهزنی، راهبندی، سرقت مسلحانه، قاچاق عمده‌ای و شبکه‌ای مواد مخدر و سلاح و مهمات و هر اختشاش و ناامنی با یک بازپرس و 2 دادیار ایجاد شده است. او گفت که به قوه قضایی پیشنهاد شده که یک شعبه از دیوان عالی کشور در این مجتمع برای زودتر اجرا شدن احکام مستقر شود تا فاصله بین وقوع جرم و اجرا مرتفع گردد. او اضافه کرد تشکیلات قضایی محدود و مأمور به اجرای حدود الهی و اسلامی است و قومیت، مذهب و دیدگاه‌ها در نحوه رسیدگی تفاوتی ندارند. پس از آن در تیر ماه 85 وی از اعدام 6 نفر به اتهام محارب و مفسد خبر داد و تاکید کرد سیستم اداری و قضایی استان یک سیستم ناکار آمد است و موانع سیستمی زیادی دارد. اما با این وجود با تمام توان و با عنایت و توجه رئیس قوه قضاییه و مقام معظم رهبری به استان، احکام الهی را به سرعت رسیدگی و اجرا می کنیم. در گزارش 17 سپتامبر 2007 عفو بین الملل از وضعیت بلوچ ها آمده است. در سال 2005 6 مورد از مجموع 94 اعدامی که عفو بین الملل از سراسر کشور ایران ثبت کرده است احتمالاً بلوچ به شمار می آمدند. در ژانویه و فوریه 2006 پیش از واقعه تاسوکی عفو بین الملل 4 مورد اعدام مردانی را که بلوچ بوده یا ممکن است بلوچ بوده باشند ثبت کرده است. در ماه مه پس از انتصاب حجت الاسلام ابراهیم نکونام به دادگستری استان و به دنبال تأسیس دادگاه ویژه جرائم امنیتی، اعدام بلوچ ها شروع به افزایش کرد تا پایان سال 2006 دست کم 32 نفر و احیاناً بیش از 50 نفر بلوچ بنابه گزارش ها اعدام شده بودند. آنهایی که اصلیت قومیشان مشخص نبوده ولی ممکن است بلوچ بوده باشند، غالباً به اتهام جرائم قاچاق مواد مخدر، راهزنی مسلحانه و آدمربایی در مناطقی که دارای جمعیت بزرگی از بلوچ هاست اعدام شدند. در هر صورت تعداد واقعی اعدام شدگان احتمالاً بسیار بیشتر بوده است. همچنین این گزارش تأکید می کند مقامات همچنین در روزهای پس از بمبگذاری ها به اعدام بلوچ ها در ملأ عام دست زده اند. برای مثال 3 مرد در 24 دسامبر 2006 در میدان کارگر زاهدان در ملأ عام اعدام شدند. تا اوت 2007 عفو بین الملل گزارش مربوط به اعدام 50 بلوچ را از مجموع 166 اعدام در سراسر کشور از آغاز سال دریافت کرده که به استثنای یکی از آنها همگی پس از بمبگذاری اتوبوس در فوریه رخ داده است. منابع بلوچ میگویند که پس از این که عفو بین الملل و دیگران توجه عموم را به افزایش اعدام بلوچ ها پس از بمبگذاری اتوبوس زاهدان جلب کردند و به دنبال نشر مصاحبه با نماینده مجلس حسین علی شهریاری در روزنامه عیاران در 17 مارس 2007 مقامات ایران انتقال بلوچ ها به استانهای دیگر ایران برای اعدام را آغاز کردند. در مصاحبه یاد شده او گفته بود 700 نفر در استان سیستان و بلوچستان در انتظار اعدام به سر میبرند که حکم اعدام آنان از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین الملل همچنین اعلام کرد اطلاعات بسیار کمی که درباره محاکمه برخی از بلوچ ها وجود دارد که در ظرف چند روز دستگیر محاکمه و اعدام شده اند و تعداد زیاد بلوچ هایی که از هنگام تأسیس این دادگاه در ماه مه 2006 اعدام شده اند، همراه با اظهارات حجت الاسلام نکونام در مورد لزوم تسریع در اجرای احکام، ظاهراً بدون رعایت حق تجدید نظر و نیاز به حل موانع سیستمی، نگرانی‌های شدیدی را درباره اینکه روندهای عادلانه محاکمه در دادگاه ویژه جرائم امنیتی نقض می‌شود، برمی‌انگیزد. عفو بین الملل به خصوص درباره ناعادلانه بودن رویه‌های این دادگاه با توجه به امکان صدور حکم اعدام و تعهدات بین‌المللی خاص مربوط به حقوق متهم برای محاکمه عادلانه که صدور حکم اعدام به همراه دارد اظهار نگرانی می‌کند. دادگاه عدل اسلامی ویژه روحانیت حسین یوسفی اشکیوری، خیمه شب‌بازی که تحت عنوان دادگاه عدل اسلامی توسط سلیمی و نکونام برگزار می‌شد را چنین توصیف می‌کند: نزدیک ظهر کسی آمد مرا از اتاق بازجویی نزد آقای محمد ابراهیم نکونام دادستان دادگاه ویژه تهران برد. احوال پرسی خشک و مختصری کرد. در نگاه و چهرهش خشم و نفرت آشکار بود، اما ظاهراً آرام می نمود. در میانه بحث به مناسبت سخنانم در کنفرانس برلین مبنی بر تغییرپذیری احکام اجتماعی اسلام صحبت از ارتداد شد. گفتم چرا نباید کسی حق تغییر دین داشته باشد؟ مگر نمیگوییم تحقیق در دین واجب است و تقلید حرام؟ مگر ما کسی که پس از تحقیق مسلمان شد خوشحال نمی شویم و از او استقبال نمی کنیم؟ حالا اگر کسی پس از تحقیق از اسلام برگشت و مثلا تابع دین دیگر شد، چرا نباید چنین حقی داشته باشد؟ من کاملا صمیمی و عادی، چنان که گویی با دوستی و یا طلبه‌ای حرف میزنم، این سخن را گفتم. اما ایشان یک بار چنان خشکی شد که اصلا انتظارش را نداشتم. چهره‌اش سرخ و سیاه شد و از جا جهید، روی لبه مبل نشست و با خشم و نفرت تمام گفت: اگر دست من بود همین جا اعدامت میکردم. دوبار این حرف را تکرار کرد. آنگاه برای اینکه نشان دهد به قانون هم توجه دارد افزود: البته از طریق قانون. از آنجا با فرمان مستقیم نکونام مرا به انفرادی 240 آموزشگاه فرستادند. دادستان دادگاه ویژه روحانیت که کیفرخواست عبدالله نوری را تنظیم کرد محمد ابراهیم نکونام و قاضی دادگاه محمد سلیمی بود. در آن ایام هیئت منصفه دادگاه شامل حجت الاسلام ایزد پناه، صدیقی، پور محمدی، دعاگو، مهاجری، دعایی، نظامزاده و هاشمی بودند. اما دعایی و نظامزاده اعضای مجمع روحانیون و هاشمی در جلسات دادگاه حاضر نشدند. سعی هواداران نوری برای رهایی وی از پیگردهای قانونی نتیجه نداد و وی طبق سناریویی که در بیت رهبری تنظیم شده بود به 5 سال زندان محکوم شد. در اسفند 86 در جریان انتخابات 8 دوره مجلس شورای اسلامی، نکونام به عنوان نماینده حوزه انتخابیه گلپایگان و خانسار به مجلس شورای اسلامی راه یافت و پس از مرگ محمد رضا فاکر به ریاست کمیسیون قدرتمند عصر 90 برگزیده شد. او که به داشتن نظرات محافظه‌کارانه مشهور بود در مقام رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس گفت: اسلام اجازه نمی دهد زن بر مرد حاکم باشد. صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات مجلس 9 از سوی شورای نگهبان به دلیل فساد مالی رد شد. گفته می شود او در برخورد با احمد جنتی میگوید: من تا به حال 200 حکم اعدام صادر کردم و برای نظام و خودم صحیح نیست که آبرویم برود. جنتی میگوید: صلاحیتتان تایید می شود ولی عملا کاندیدا نشوید. پس از اعتراض وی در آخرین روزها صلاحیتش تایید شد، اما وی به بهانه بیماری قلبی از شرکت در انتخابات امتناع کرد. وی پس از عدم راهیابی به مجلس از اون جایی که در دادگاه ویژه روحانیت با محمد جعفر منتظری همکار بود، بعد از انتخاب وی به دادستانی کل کشور مشاور ارشد وی شد. اگرچه مدتها صحبت از این بود که وی به معاونت منتظری انتخاب خواهد شد. نکونام در انتخابات ریاست جمهوری نیز چنانچه انتظار می رفت از سید ابراهیم رئیسی حمایت کرد.